الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خلاصه کلام یا نتایج بحث نسبت به شهید و احکام آن. درباره احکام شهید بحثی نداریم که غسل ندارد، کفن نمیخواد مگر اینکه برهنه باشد و فقط نماز براش بخواند کافیست. و بحث موضوعی داشتیم که شهید چه کسی است؟
حکم جهاد ابتدایی و شهدای تفحص شده که الان
بله
اینها را دوستان گفتن که اگر لطف کنید من
بحث میکنم انشاءالله. حکم جهاد ابتدایی و شهدای تفحص شده هم برای شما بحث می شد. اما بحث موضوعی شهید باید به طور واضح و کامل بیان بشود. در این رابطه سه تا تفسیر وجود دارد. تفسیر اول این است که شهید کسی است که در معرکه به شهادت رسیده، که این قول مورد اجماع و تسالم و قدر متیقن است، چنان که مقدس اردبیلی قدس الله نفسه الزکیه درباره این قید می فرماید: و اما بل کتاب فوا مجمع الفائدت والبرهان، که شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، جلد یک صفحه 203 می فرماید: و اما قید الاصحاب بالموت فی المعركه فکأنه اجماعیون. این اجماعی است. این اجماعی رو توضیح بدم چون بحث ادامه پیدا میکند. این اجماعی که میگی معناش، دقت کنید، معناش این نیست که این اجماعی هست و غیر از این دیگه نیست. معنای این اجماعی اینه که این مقدار در این حد اگر بود اجماعا شهیده و از این به بعد با خصوصیات دیگر خارج معرکه یک کمی زنده بماند شهید است یا نیست محل بحثه. تا اینجا محل بحث نیست. این مطلبه که گفتیم شیخ محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 313، صفحه چه صفحه شماره قشنگی، 313 عدد مقدسی. اتفاقا من یه رساله نوشته بودم چاپ کردن، عدد برکاش درست 313 تا شدش. خواهین عنایت ما عنایت تلقی میکنم، شما تلقی نفرمد که من رساله عملیه نوشتم، رساله علمیه بود که اشتباه نشد. من با رساله عملیه فاصله خیلی زیادی دارم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که شهید لو نقل من المعترک مرتمتن و هو الجریح الذي به رمق او انقض الحرب و به رمق فعل به ما يفعل بالميت. یعنی اگر از خود معرکه زخمی بیرون آمد و رمق داشت و جنگ هم خاموش شد و زنده بود، دیگه احکام میت عادی باید انجام بشود. پس شهید چه کسیه؟ شهید ادامات فی المعرکته، که خودش در صفحه 309 میفرماید لا یغسل ولا یکفن و هو اجماع و اهل العلم، و روایت همون روایت ابان ابن طلحه رو ذکر میکنن. این قول اول. قول دوم، سیدنا استاد میفرماید کتاب تنقیح، بله کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 381 می فرماید که این مطالبی که گفته شده است که باید در معرکه باشد و حرب هنوز خاموش نشده باشد، مطالبی است که قابل التزام نیست. باید اینجوری عنوان بکنیم. ما برای شما گفتیم که درباره شهید، بحث موضوعی شهید، سه توجیه یا سه تفسیر گفته شده. تفسیر اول همون بود که گفتم، محقق حلی و علامه حلی و حتی شیخ در کتاب نهایه صفحه 42 و شیخ مفید در کتاب مخنعه صفحه 85. این قول اول بود که مشهور است و مشهور عند القدما و اون دو تا شد. قول دوم این است که شهید کسی است که وقتی که مسلمان ها، یعنی همراهان پشت جبهه، شهید رو درک بکنن، شهید رمق نداشته باشد. معیار بودن معرکه و خارج معرکه نیست، بلکه معیار درک مؤمنین هست، درک همراهان یا یاران جبهه‌ای، در صورتی که دیگه رمق ندارد، فوت شده، این میشه شهید. این تفسیر را سیدان الاستاد میفرماید و در همین کتاب و این عنوانی که گفتم میفرماید که این معنا استفاده میشود از صحیحه و حسنه ابان ابن طلحه که در اونجا آمده بود که قبل ان یدرکهو، بله در اونجا حدیثی که برای شما خوندم، کتاب وسائل باب 14 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 7 و حدیث شماره 9، هر دو از ابان هست، یکی هم هر دو صحیح هست به نظر ما، ولی یکیشو حسنا میگن به خاطر ابراهیم ابن هاشم. در اون متن چی آمده بود؟ سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحنط، قال يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق. بعد میفرماید که حضرت رسول حضرت حمزه را کفن کرد ولی دیگه غسل نداد، کفن کرد برای اینکه حضرت حمزه لباسش رو گویا برده بود. از همین حدیث استفاده می شود که منظور از این یقتل و فی سبیل الله شهید جبهه است، که مثال که مطلب تطبیق شد به شهادت حضرت حمزه. حدیث شماره 9 هم تقریبا به همین مضمون است، منتها اون کلمه اصلی رو دارد. سمعت ابا عبدالله یقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد. تا اینجا که میفهم ان رسول الله کفن حمزه في ثيابه ولم يغسله، کفنه که تجرید کرده بودن اومد با سیابش دفع کرده، که حضرت درک کرد حضرت حمزه را در حالی که رمق نداشت، از دنیا رفته بود. کفن که برهنه بود، بدن مبارکش کفن کرد ولی غسل نداد و به خاک سپرد. سیدنا الاستاد می فرماید که الا ایدرکه المسلمون، این معیار معنای درک، معنای درک که مسلمان ها چه باشد؟ می فرماید که معنای درک همون معنای عرفی و لغوی درک هست. معنای ادراک الا ایدرکه، ادراک اخراج نیست. معنای درک یعنی مسلمان ها برسن به اون، درک کنن و برسن. اینا داخل معرکه باشه، خارج معرکه باشه. پس معیار در سقوط غسل و عدم سقوط ادراک مسلمین است. چی؟ ادراک کند که در اون شهید رمق حیات نباشد. در این صورت احکام شهید مترتب می شود. شهید در این رابطه فقیه هلی، فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 118 فرموده است که لا یبعد ان یکون المراد من ادراکه المسلمون اخراجه من المعركه او ادراكه حيا بعد انقضاء الحرب عند تفقد القتلى لا مجرد الحضور. همون که شما فرمودید تفقد چه میشد، اینجا در کلام فقیه همدانی به اون مسئله اشاره شده است که انشاءالله شرح بدیم با امید. منظور از ادراک به قرینه مقام یا به مناسبت مقام ادراکش اینه که از معرکه خارج کنن شهیدو، که از معرکه، از معرکه یعنی محل جنگ، از اینجا که خارج بکنن، در صورتی که خروجش از این مرحله به وضعیتی باشد که زنده نباشد، در این صورت چیز هست، شهید هست و بلا شبهه منظور از شهید همین باشد که اخراج کند مسلمان ها، یعنی یاران جبهه او را از داخل جبهه. در چه صورتی؟ در صورتی، در چه وضعیتی؟ در وضعیتی که رمق ندارد، زنده نیست، این شهید. منظور از اخراج این باشد. سیدان الاستاد می فرماید که اون معنای اخراج خلاف معنای ادراک که اخراج بگیریم که معنای ادراک نیست، خلافه، نیاز به دلیل دارن، دلیلی نداریم. چرا به خود معنای ادراک مراجعه نکنیم؟ خود معنای ادراک یعنی کسی به کسی برسد، اونجایی که مسلمان برسد، داخل جبهه است یا خارج جبهه، برسد ببیند رمق ندارد شهید، برسد ببیند رمق دارد گویا شهید نیست. این می شود قول دوم، که رسیدن به جبهه، رسیدن یاران جبهه‌ای به خود اون جریح در صورتی که رمخ ندارد کافیست. دو قول تا حالا دو تفسیر رو گفتیم. تفسیر اول شهادت در معرکه بود که قدر متیقن است و شیخ انصاری هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد یک از صفحه 227 میفرماید که اقوا اینه که در معرکه باشه. خب معلومه که اقوا اینه. برابر این فقیه حلی هم، فقیه حلی یعنی محقق حلی هم مطلب رو به اون صورت بیان فرمودن و مشهورم اینه و شیخان هم این مطلب رو فرمودن. این اون تفسیر اول بود. تفسیر دوم هم این بود که ادراک مسلمان ها یعنی ادراک یاران جبهه‌ای کافیست، معیار ادراک مسلمان هاست. اگر ادراک کنن در حالی که رمق داره، حکم شهید به اون مترتب نمیشه. اگر ادراک کنن که رمق ندارد، حکم شهید بر اون مترتب میشه. این تفسیر دوم بود. وجهش رو هم گفتیم، هر کدام وجهی داشت. و اما تفسیر سوم، تفسیر سوم این است که گفته می شود منظور از شهید کسی است که طبق اون نص فی سبیل الله روایت شماره 7 و شماره 9 همین باب 14 جلد 2 وسائل از ابواب غصه میت که الان گفتم، الذی یقتل فی سبیل الله، فی سبیل الله به قتل برسد. و بعد این قتل فی سبیل الله هم در جبهه در اثر مدافع بودن یا در اثر دفاع و جهاد باشد، که این جهاد و دفاع که ما سبیل الله را اختصاص میدیم به دلیل این است که در همون دوتا نص تطبیق شده است حکم این شهید یا این قتیل فی سبیل الله به حضرت حمزه. پس چه شد شهید؟ شهید کسی است که فی سبیل الله در رویارویی با دشمن به شهادت برسد. طبق این دوتا نص، این دوتا نص رو گرفتیم. بعد هم مضافاً که استفاده می شود از این دوتا نص که معیار قتل فی سبیل الله در جبهه است. حالا اون در خود معرکه باشد یا بیرون معرکه بیارن لحظه های کوتاهی فوت بشود، این قتل فی سبیل الله در جبهه به حساب میاد بر اساس استناد سبب به مسبب، به سبب، سبب قتل، سبب هجوم دشمن یا ضربه دشمن، قتل فی سبیل الله. این ازهاق روح مستندی به اون سبب است، در این شبهه‌ای نیست. قتل فی سبیل الله خود معرکه خط کشی شرط نیست، که از این خط اگر بیرون بود قتل فی سبیل الله شهیده، داخل این خط بود شهید، خارج از خط بود شهید. همچی چیزی موضوعیت ندارد، قطعا موضوعیت ندارد. معرکه از باب این است که جنگ و دفاع و جهاد، معرکه یعنی عراق و جهاد و درگیری با دشمن. معرکه از عراق، عراق یعنی جنگ و درگیری، اون به قرینه هم جنگ و درگیری با دشمن فی سبیل الله که به نحو جهاد باشه یا دفاع باشه. پس این داخل معرکه باشد، دو قدم بیرونتر از معرکه باشد، در اثر همون جنگ کشته شود، چند ثانیه رمق هم داشته باشد، که نمیشه اونه میگیم که رمق داره و الان دیگه نیست، دیگه ای که رمق داره شهید دیگه نیست، چند سال رمق هم داشته باشه. عرف متشرعه، عرف عقلا، عرف حقوق، عرف الفاظ و بیان، همه میگن این مسبب مربوطه به این سببه و خود خطکشی معرکه معیار نیست. اینه که گفتیم یه دونه سوال اینجا جواب بگیم که اونو شما ممکنه نه دغدغه داشته باشید، میگه خب این حرف شما تا حالا درست، حرف درستی، این تفسیر تفسیر درستی، ولی در نص آمده که یدرکهو و بهی رمق، اگر یدرکهو المسلمون بهی رمق باشه میگه شهید نیست. خود جوابش معلومه، یدرکهو بهی رمق با قرینه حضرت حمزه و با این تحقیق واقعی که در حقیقت این تفسیر یک واقعیت، با توجه به این واقعیت و با توجه به تطبیق به شهادت حضرت حمزه، رمق معناش در لغت آمده است. علامه طراحی میگه رمق یعنی قوتی برای حیات، به این مضمون قوت حیات، توان زنده مانده ندارد، این رمقه، توان زنده ماندن. اگه توان زنده ماندن داشته باشد نه دیگه، او یکی دو برای یکی دو روز دیگه که از بین نمیره، ممکنه برای مدتی بعد برد از دنیا. خب این رمق پس اونه، اگر درک کند که رمق دارد نمیتونه زنده بماند، خوشید بشکار نمیشد، رمق حل شد. یه اشکال دیگه باقی من، اشکال اینه که او کسی که رمق هم دارد یک ماه دو ماه زنده میماند، باز هم ببینیم که در اثر همون جراحاتی که در جبهه براش وارد شده از دنیا میرد، این صحت استناد دارد. جواب، اولا در شهید عنوان موضوع فقهن قتلی ضربه عدو یا صدمه عدو که موجب قتل فوری بشود، این عنوان آمده است و هم در سیره معنای شهید این آمده است. و ثانیاً اگر رمق حیات داشته باشد احتمال زنده ماندن دارد و شهید کسی است که ضربه در حدی است که احتمال زنده ماندن دیگه فعلا ندارد به طور طبیعی، و اونی که بعد از مدت ها فوت میشد استنادش، هرچند استناد مسامحی به قتل، علت اصلی، ولی علل جانبی ممکن داشته باشد. بقیه بدن همکاری نکرده است، عارضه دیگه کمک کرد. میبینی چیه؟ در جسم یک عارضه که آمد، عوارض دیگه هم کمک میکند. خدا نکنه عوارض دیگه کمک میکنه و تا این که ردش کنه. اینجوریه، علل دیگه هم اثر داره. تا اینجا این جواب داده شد. پس تا اینجا این تفسیر سوم تفسیر خوبی به نظر رسید، مؤید این مطلب که اون روزم گفتم برای شما حدیث شماره ده این باب هست که روایت از زید ابن علی
معرکه آجا قبلا بر اساس جنگ با شمشید یک منطقه مکانی خاص بود، الان که شکل و شیوه جنگ
تطبیق کرده. آها، این بهتر با تفسیر سوم بیشتر تطبیق میکنه. این با تفسیر سوم تطبیق، تفسیر سوم اینه میگیر. البته با اون تفسیرم الان معرکه فرق کرده، حالا اینه معرکه است. اینا رو اشاره میکنم. سوال خوب. مطلب بعدی این است، تا اینجا که از نظر تحقیقی و بررسی نصوص و فهم معنای نصوص برای شما گفتم، در این رابطه دو تا روایتی هم به عنوان مؤید اینجا آمده است و اون دو تا روایت بسیار کمک خوبی است در این رابطه که برای ما کمک میکند که انشاءالله به اون دوتا روایت هم عنایت کنید. یک روایت اول، روایت شماره ده گفتم، یعنی شماره پنج، از زید ابن علی علیه السلام، عن ابیه علی ابن الحسن علیه السلام، عن آبائی علیه السلام، عن امیر المؤمنین قال قال رسول الله اذا مات الشهید من یومه او من الغد فواروه فی ثیابه. چقدر عالی بود اگر شهید همون روزی که ضربه خورد یا فرداش بمیره از دنیا برود، اونو به خاک بسپارد، واروحو به خاک بسپاره در سیاهش، نه غسل داره دفعه. این اون تحلیلی که تا حالا ما گفتیم این روایت آمده. این روایت در حقیقت شرح برای اون روایت بعدی میشه که اونها رمق اجمال داشت. این دیگه صریحه دیگه، اون روزش بمیرد یا فرداش بمیرد و این بقی ایامن حتی تتغیر جراحته غسله، هر چندین روز زنده بماند تغییر پیدا کنه جراحتش، که تغییر پیدا کنه جراحتی که گفتم براتون، یه زخم ممکن تغییر پیدا میکنه جسم دیگه، عوارض روی عوارض اضافه میشه
در این عفونت زخم
مثلا، همین هست دیگه. و خود بدن هم، خود اعضای بدن هر کدامش یک نقصی پیدا میکنه، ارتباط داره با نقصی پیدا میکنه، نقص روی نقص اثر میکنه. تا اینکه چقدر قشنگ گفت حتی تتغیر جراحته غسله. آقای سیدان الاستاد میفرماید که نعم این خوبه، که خوبه یعنی مطلب دیگه کامل بود، ولی میفرماید که این مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش حسین ابن علوان هست. نمیدانم سیدان ها که جسارت نشود این حسین ابن علوان را که مراجعه کردیم توثیق دارد، توثیق خاص دارد و خود ایشان در کتاب معجم رجال جلد هفت حرف ح حرف حسین، کلمه حسین، حسین ابن علوان را توثیق کرده. سند موثق است، سند که موثق است سید دیگه اشکال ندارد، تمام این دلالت دارد و صحت تفسیر سوم. این تفسیر سوم که آمد که این دیگه دلیل اصلی میتونست باشد و مؤیدی بر این مطلب همان حدیثی است که مربوط می شود به قصه عمار بن یاسر که اون روزم براتون گفتم. اون روز گفتم که شیخ کشی نقل میکند الان در وسائل هم منبعش رو برای شما بگم، همین باب 14 حدیث 12 عبدالله ابن جعفر حمیری نقل میکنه در قرب الاسناد، تا قرب الاسنادش که درست شده سند صحیح و عن سندی ابن محمد که دیدم مشکلی ندارد، عن ابل بختری وهب ابن وهب، این وهب ابن وهب توثیق ندارد، نه توثیق خاص دارد نه توثیق عام دارد. آقای محقق حلی در باره ایشون یه چیزی گفته که ما از اون چیزی استفاده میکنم. خب معلومه از اصحاب دیگه، از امام صادق نقل میکنه، عن جعفر ابن عربی. این فرق غالیه، غالی یعنی چه؟ غلو میکنه در باره اهل بیت. اگر غلو در حد کفر باشه که درست نیست. درباره غلو یه بحثی داریم، اون بحث خیلی مهمیه، چون غلو و رمی به غلو درباره اصحاب و بعضی از روات که آمده است، اینها ریشه اموی و ناسبی دارن. ناسبی ها و اموی ها پیروان خاص امیر المؤمنین رمی به غلو کرده باشد که اینا غالی هن. این رمی باید یک یک بررسی باشد. مثلا بگید محدثین قوم خیلی یا بعضی رمی به غلو شدن. چرا؟ پیروان بودن، لولا القمیون بودن، اینها رمی به غلو شدن. رمی به غلو مدرکیه، مدرکی یعنی که خوب تحقیق کنی برگرفته از زبان و خلقوم اجانب است و این فرد خودش از اصحاب امام صادق است، ولی که همین قد که از اصحاب امام صادق بود برای ما یه مدحه، یه مدحی آمده، بقیه سند هم درست. ولی نکته‌ای که اینجا این مطلب رو کامل میکند اینه که این حکایت این قصه عمار بن یاسر یک حکایت تاریخی قطعی است. در صورتی که حکایت تاریخی قطعی باشد، در ذهن شریفتون سپرده باشید، گفته بودم که یک چیزی که در رجال بهش توجه نکرده ایم، یعنی تو قواعد رجالی نیست و در بحث روایت و اینا نیست، ولی ممکنه در بحث درایت باشد، از بحث روایت خارج شد بحث درایت باشد. اون چیه؟ او اینه که حکایت های معروف تاریخی که معروف در کتب متعدد، مورخین متعدد در حد بسیار فراوان نقل میکنن. مثلا از باب مثال حکایت شهادت یا دفن حضرت رقیه در سوریه دمشق یک حکایتی است که از روز دفن آن پاره تن سید الشهدا و اون عزیزه آل البیت تا الان اون حکایت اونقدر کتب و نقل ها و قصه ها آمده که دیگه بالاترین اعتماد رو میتونه آدم داشته باشه. بنابراین اگر حکایت خیلی معروف بود، از طریق اون حکایت چی میشد؟ وثوق پیدا میشد. دلیل و مدرک اصلی اعتبار روایت سیره است دیگه. سیره عقلا به چنین حکایت معروف و مشهوری که پر کرده صفحات تاریخ رو اعتماد میکنن. بنابراین قصه عمار یک حکایت معروف است، سند درست، سند که درست بود دلالتش چیه؟ دلالتش اینه که حضرت امیر المؤمنین عمار یاسر را بعد از که از معرکه آمد بیرون و رمقم داشت که فوت شد کفن نکرد.
حدیث 4 رو سندش رو پرسیدم دوستان.
بله؟
حدیث 4 سندش رو دوستان پرسیدم.
بله بله شد.
آقای سید موسی حسینی.
آقای؟
سید موسی حسینی.
حدیث شماره 4 رو بله سندش رو بخوانم برات. سند حدیث، حدیث شماره 4 که مربوط میشد به همین لم یغسل عمار ابن یاسر ولا هاشم ابن عتبه. سند و عنه عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله قومی که اجلا استخد، هارون ابن مسلم که توثیق دارد، ان مسعدت ابن صدقه که بازم هم در تفسیر قومی آمده است و هم در سند کامل زیاره آمده است. ان عمار سیدون الاستاد به این سند اشکال میکند. من گفتم که این سند اولا این یک حکایت است که اگر یک روایت جزء حکایات اینجوری بود نیازی به سند ندارد، و ثانیا سیدنا به مسئلت ابن صدقه که اشکال میکند خود ایشان توثیق عام کامل زیاره و تفسیر قومی رو که اعلام فرمودن این مسئله در سند هر دو آمد. سندم درست، سندم که درست بود عمار یاسر پشت جبهه آمده و در حال حیات بوده که در حکایت آمده است که شیر نوش جان کن نوشیده است و بعد از اون فوت شده و امام غسل نداده. چرا؟ چون بقاش طولانی نبوده، بقا طولانی نبوده، از یک روز بیشتر مثلا نبوده و مستند به اون صدمه در جبهه بوده، خارج معرکه هم بوده و دلیل بر همون مطلبی می شود که گفتیم. و این نکته را کامل کنیم که دیگه این قسمت باقی نماند. این تفسیر سوم تفسیری است که با فتوای سید طباطبایی در متن تطبیق میکنند. و یشترط فیه ان یکون خروج روحه قبل اخراجه من المعركه او بعد اخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الاخراج بلا فصلن، با فاصله کمی. و اما اذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تکفینه، که برای انقضاء الحرب که بشه که جنگ خاموش بشه که مدت طول میکشدی تا اون خاموش بشه. بنابراین تفسیر سوم با شرحی که داده شد تفسیری است مطابق با متن. این تفسیر صحیح و دقیق به نظر می رسد. و الله هو العالم. سلامتی آن آمازان سلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.